ساعت 8 صبح است در تهران. ورده بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. همکارم مراد ویسی هم بازگشته به استودیو و در کنار هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بار دیگر باز میگردیم، ادامه میدیم این برنامه رو.
با سلام و مجدد. وزارت بهداشت مصر میگوید 278 تن از جمله 43 نیروی امنیتی در درگیری های روز چهارشنبه این کشور کشته شده اند. گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 2600 نفر در این درگیری ها کشته شده اند. خبرگزاری رویترز شمار مجروحان را 2000 نفر اعلام کرده. وزارت کشور مصر نیز اعلام کرده که تحصن هواداران محمد مرسی به طور کامل برچیده شده است. دولت موقت مصر همچنین یک ماه وضعیت فوق‌العاده در برخی استانها اعلام کرده و تلویزیون مصر نیز ویدیوهایی را نشان داده که میگوید حامیان مرسی را در حال حمله به ماموران امنیتی نشان داده است. همزمان اخوان المسلمین از حامیانش خواسته در برابر دولت موقت و نیروهای امنیتی مقاومت کنند. خبرگزاری ها نیز از کشته شدن دو خبرنگار و یک تصویربردار در درگیری های خیابانی مصر خبر دادند. اسامی این سه تن میکدین 61 ساله تصویربردار شبکه خبری اسکای نیوز بریتانیا، حبیبه احمد عبدالعزیز خبرنگار 26 ساله گالف نیوز امارات و احمد عبدالجواد خبرنگار روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام شده است. خبرگزاری رویترز نیز تایید کرده که عکاس این خبرگزاری مجروح شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش مشابهی داده و گفته عکاس این خبرگزاری هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و زخمی شده. وزارت خارجه ایران در همین ارتباط روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تحولات مصر آنچه را که کشتار مردم این کشور خواند محکوم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرده روند کنونی تحولات مصر امکان وقوع جنگ داخلی در این کشور را تقویت می‌کند و به گفته این بیانیه باعث سوء استفاده اسرائیل و گروه‌های افراطی می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز خشونت نیروهای امنیتی در جمع‌آوری تحصن حامیان مرسی را ضربه جدی بر تلاش‌ها برای آشتی ملی در مصر خوانده است. جان کری گفته که با وزیر خارجه مصر تلفنی صحبت کرده و معتقد است که هنوز راه برای حل سیاسی بحران مصر باز است، اگرچه اکنون وضع دشوارتر شده. در خبری دیگر، محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری مصر در امور خارجی در اعتراض به خشونت‌های روز چهارشنبه استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، البرادعی در بیانیه گفته که گزینه‌های مسالمت‌آمیزی برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور وجود داشت و برای او دشوار است که مسئولیت تصمیم‌هایی را که با آنها موافق نیست بر عهده بگیرد. البرادعی افزوده که متأسفانه رویدادهای روز چهارشنبه قاهره نه تنها به نفع گروه‌های افراطی و طرفداران خشونت و ترور تمام شده، اما حازم ببلاوی نخست وزیر موقت و محمد ابراهیم وزیر کشور گفتند که چاره‌ای جز وارد عمل شدن نیروهای امنیتی وجود نداشته است. این دو مقام با قدردانی از عملیات نیروهای امنیتی در پاکسازی تجمعات طرفداران مرسی از آنچه که خیشتنداری این نیروها خواندن تمجید کردند. نخست وزیر مصر همچنین تاکید کرده که به نقشه راه تهیه شده از سوی ارتش برای برگزاری انتخابات در سال 2014 پایبند است. وزیر کشور مصر نیز گفته آنها با قصد حمله به متحصنین وارد عمل نشدند، بلکه می‌خواستند موانع را بردارند و آنها را متفرق کنند، اما متحصنین مقاومت کرده و با سلاح و سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند.
همکارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه ما بود. اما همچنان پیگیری میکنیم وضعیت مصر رو. مصر روز گذشته در یک چهارشنبه خونین شاهد کشته شدن بسیاری از شهروندانش به دست نیروهای ارتش بود. ارتش مصر بعد از اعلام یک ضرب العجل به هواداران محمد مرسی که از زمان برکناری او در دو میدان شهر قاهره تجمعی شبانه روزی داشتند، با حمله به تجمع کنندگان توانست که یکی از این میدان‌ها را پاکسازی کند. عملیاتی که کشته شدن دست کم 149 غیر نظامی و 43 پلیس به گفته دولت انجامید. گرچه تعداد کشته شدگان از سوی گروه اخوان المسلمین بسیار بیش از اینها اعلام شده. مرداد قاسم‌فر همکارم در گفتگو با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، از او درباره چشم‌انداز کلی سیاست در مصر پس از این وقایع پرسیده.
اتفاقی که دیروز در مصر افتاده فاجعه واقعا اسفناکیه برای مصر، برای آینده مصر و برای تمام کسایی که سعی دارن میکنن مصر رو به طرف یک سیستم آزاد و دموکراتیک ببرن. اگر شما امروز به خاورمیانه نگاه بکنید میبینید که اسد بعد از 2 سال جنگ داخلی هنوز در قدرت باقی مانده و امروز هم ارتش مصر به عنوان پرقدرت‌ترین نیروی مصر وارد صحنه سیاسی شده. نکته مهم اینه که به نظر میرسه بهار عرب که در سال 2011 از تونس شروع شد به لیبیا و مصر و بحرین و سوریه رفت، امروز تبدیل شده به پاییز عرب. از اونجایی که نیروهایی که مخالف دموکراتیک هستند به نظر میرسه دارن دست بالا رو میارن.
خب با توجه به اینکه اخوان المسلمین اعلام کرده که 2600 کشته در اتفاقات روز چهارشنبه اتفاق افتاده و از طرفی دولت اعلام کرده که 149 غیر نظامی و 43 پلیس کشته شدن در اتفاق روز چهارشنبه، آیا الان مصر به یک وضعیت غیر قابل بازگشتی رسیده از بابت استقرار دموکراسی؟
امروز جامعه دو قطبی مصر طوری شده که اگر اخوان المسلمین که طرفدارهای زیادی داره و در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شد 1.5 سال قبل، اگر اخوان المسلمین حاضر نشه با ارتش آشتی بکنه و اگر ارتش حاضر نشه با اخوان المسلمین آشتی بکنه، دوران خیلی بدی رو من برای مصر پیشگویی میکنم.
الان با توجه به این وقایع و این اتفاقاتی که افتاده و محکومیت بین‌المللی وضعیت مصر، آیا در درون مصر ارتش حمایت مردم رو هم از دست خواهد داد؟ حمایت کسانی که مخالف مرسی بودن رو حتی آیا میتونه همچنان داشته باشه؟
خب کسایی که مخالف این کودتا بودن که مخالفت خودشون رو ادامه خواهند داد و تعدادشون هم شاید بیشتر بشه، و این که آیا دیگران که طرفداری از این کودتا کردن چه اتفاقی براش به اونها خواهد افتاد، به نظر من پیشگویی کردن براش خیلی مشکله. ولی در هر صورت به نظر من امروز ارتش مصر محبوبیتی که داره از 3 هفته قبل 4 هفته قبل خیلی کمتر شده، و علل خصوص زمانی که تعداد کشته ها معلوم بشه، حالا من نمیدونم که آیا 2500 نفری که اخوان میگن حقیقت داره یا نه، یا اینکه 150 نفری که دولت میگه. من در گزارش‌های خبرنگاری‌های آمریکا خوندم که میگن یه چیزی بین 250 تا 500 نفره، ولی در حقیقت مهم نیست که تعداد چقدره. ما میدونیم که تعداد زیادی کشته شدن و این باعث اون خواهد شد که حقانیت این حکومت ارتشی مقداری کم بشه و تنش‌هایی که در داخل مصر زیادتر و زیادتر بشه. روز خوبی برای مصر و آینده مصر نبود.
همکارم مهرداد قاسم‌فر گفتگو می کرد با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا. به اسرائیل سری می زنیم، جایی که در روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته 26 زندانی فلسطینی از زندان آزاد شدند. آزادی که البته تحت شعاع خبرها از اسرائیل قرار داشت که درباره ادامه شهرک سازی ها در بیت المقدس بود و برنامه های تازه که اسرائیل در این زمینه دارد. در چنین فضای آنطور که پیشتر اعلام شده بود، مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی در بیت المقدس پای میز مذاکره نشستند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
شامگاه چهارشنبه 23 مرداد ماه، زمان موعود برای پی گرفتن گفتگوی بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها با حضور نماینده آمریکا بود. مذاکراتی که اعلام شد در بیت المقدس یا همان اورشلیم انجام می شود و خبرگزاری فرانسه می نویسد این دیدار که بنا بود ساعت 8 شب به وقت محلی در اسرائیل آغاز شود، بنابر اعلام رسانه‌های محلی انجام شده است، اما از سوی مقام‌های طرفین گفتگو هنوز صحبتی در این زمینه نشده است و تنها یک مقام اسرائیلی از آغاز آن خبر داده است. مذاکرات روز چهارشنبه در زیر سایه سنگین خبر ادامه شهرکسازی ها توسط اسرائیل قرار گرفت. این مذاکرات که با تلاش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن کلید خورد، اعلام شد که در اسرائیل ادامه پیدا می‌کند. در همین حال اسرائیل اعلام کرد که 104 زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند. اما از چند روز پیش مقام‌های اسرائیلی بار دیگر از آغاز شهرک‌سازی‌ها خبر دادند. ساخت و سازی که از مهمترین دلایل توقف گفتگوهای صلح خاورمیانه در 3 سال اخیر به حساب می‌آید. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، دلیل ادامه شهرک‌سازی را اینگونه با رادیو فردا در میان گذاشته است.
آقای نتانیاهو نگران استش که الان که وارد مذاکرات صلح با فلسطینیا شده، دولتش متلاشی بشه و ایشون بایستی احزاب راستگرا رو در دولت خودش نگه داره و بعد اونها رو بخره. قیمت خرید آنها چی هستش؟ ادامه با ساخت و ساز در مناطق اشغالی.
اما اسرائیل در کنار ساخت و ساز شهرک‌های یهودی نشین اقدامی دیگر نیز انجام داده است. نیمه شب سه‌شنبه اولین گروه از 104 زندانی فلسطینی که دولت بنیامین نتانیاهو قول آزادی آنها را داده بود از زندان آزاد شدند. 26 زندانی آزاد شده که برخی از آنها احکام حبس ابد داشتند، بنابر گزارش خبرگزاری‌ها متهم به قتل اسرائیلی‌ها هستند. زندانی‌هایی که برخی از آنها بیشتر از 2 دهه را در زندان‌های اسرائیل سپری کرده بودند. اقدام به آزادی این افراد در آستانه مذاکرات صلح تحلیل‌های متعددی را به همراه داشته. میر جاودانفر در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر میاد که این دفعه آقای نتانیاهو موفق شده که فلسطینی ها رو راضی بکنه با آزادی اسرای فلسطینی و این در تبادل فلسطینی ها تقاضا نکنن که اسرائیل دست از ساخت و ساز برداره در زمان مذاکرات. پس بنابراین به نظر میاد که آقای نتانیاهو میدونه به یک توافق رسیده با فلسطینی ها که اقدام ساخت و ساز به مذاکرات صدمه نزنه و آنها رو توقف نمیده.
اما روز چهارشنبه بسیاری از خبرگزاری‌ها در پوشش مذاکرات این روز در راستای دستیابی به راه حلی برای برقراری صلح خاورمیانه نوشتند که خوشبینی به در برداشتن نتیجه با ادامه شهرک‌سازی‌ها کمتر شده است. شامگاه سه‌شنبه همچنین اسرائیل اهدافی در نوار غزه را بمباران کرد. بمبارانی که خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پس از پرتاب راکت از سوی نوار غزه به خاک اسرائیل انجام شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت که ورود تشکیلات خودگردان فلسطینی به مذاکرات در وضعیت موجود اشتباه است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. سریع می‌زنیم به مذاکرات بین روسیه و ایران. سفیر روسیه در ایران میگوید مسکو امیدوار است پس از تحویل اولین راکتور نیروگاه اتمی بوشهر به تهران، دو کشور به همکاری‌های اتمی خود ادامه دهند. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روسی و ایرانی درباره نیروگاه‌های اتمی جدید در ایران که روسیه سازنده آن است صحبت کردند. از این گفته‌ها برمی‌آید که صحبت‌های کلی در این باره انجام شده، اما دو طرف همچنان به توافق مشخصی نرسیدند. خبرنگار رادیو فردا آنا رایسکایا.
لوان جگریان، سفیر روسیه در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی نسبت به توسعه همکاری های اتمی مسکو و تهران ابراز امیدواری کرد و گفت ساخت اولین راکتور در نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده و طبیعتاً این سوال مطرح می شود که در آینده برای همکاری در این عرصه چه تصمیمی باید بگیریم. به گفته وی موضع روسیه در این باره شفاف و روشن است. تأمین فعالیت عمد و باثبات اولین راکتور در بوشهر در اولویت قرار دارد و سپس میتوان درباره گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو کرد. ضمناً طرف روس از تعهدات بین المللیش تابعیت و منافع اقتصادیش را دنبال خواهد کرد. دوشنبه یک مقام روساتوم نیز به ریا نوستی گفت که رایزنی های به طرف ایرانی درباره ساخت نیروگاه های جدید داشته ایم، اما مذاکرات واقعی پس از تحویل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به سفارش دهنده انجام خواهد شد. این نماینده روساتوم که نامش فاش نشده تأکید کرد که همکاری اتمی روسیه و ایران نباید در تعرض با مقررات بین المللی و خارج از منطق اقتصادی باشد. یک شنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت دهم در آخرین نشست خبریش اعلام کرد که صحبت‌های اولیه با روس‌ها پیرامون ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران انجام شده و به زودی در این باره تفاهم نامه به امضا خواهد رسید. همچنین سه‌شنبه سید عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست هفتگی مطبوعاتیش گفت که مذاکرات با روسیه درباره ساخت نیروگاه‌های اتمی از قدیم دنبال می‌شده و ادامه دارد. این در حالی است که اخیراً سرگی کریینک، رئیس روساتوم، صراحتاً گفت که روسیه هیچ برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های جدید در ایران ندارد. دمیتری ابزالوف، کارشناس مرکز پژوهش رقابت‌های بین‌المللی، بر لزوم ادامه همکاری‌های اتمی روسیه و ایران تأکید می‌کند.
Будет достаточно интересно. Постройка из Бушери – это выход на рынки ближневосточных стран, на которые очень сильно рассчитывают Росатом.
دورنمای بلند مدت این همکاری نه تنها به خودی خود مثبت است که دریچه‌ای به سوی خاورمیانه برای روساتوم می‌گشاید و این همواره از اهداف سازمان انرژی اتمی روسیه بوده است. هرچند همکاری با ایران با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی فراوان همراه است، اما نباید این بازار را از دست بدهیم. مزایای آن بیشتر از تهدیدهایش است. این مسیری با آینده روشن است و روسیه باید آن را ادامه دهد.
روسیه و ایران در حال از طرح‌های جدید اتمی سخن می‌گویند که تاریخ تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به ایران همچنان نامشخص است. لوان جیگاریان، سفیر روسیه در ایران، به ریا نوستی گفت که در حال حاضر این نیروگاه با 100% ظرفیت طراحی شده خود فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود پس از اتمام آزمایش‌های نهایی به طرف ایرانی تحویل داده شود. او تاریخ دقیق مشخص نکرد و نمایندگان روساتوم نیز از ارائه پاسخ به این سوال سر باز می‌زنند. سید عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که نیروگاه بوشهر مراحل آزمایشی خود را پشت سر گذرانده و فکر می‌کنیم تا چند هفته دیگر رسماً به ایران تحویل داده شود. آنتون خلابکوف، رئیس مرکز مطالعات انرژی و امنیت روسیه، می‌گوید که نیروگاه بوشهر دیر یا زود به ایرانی‌ها سپرده خواهد شد.
самым главным результатом российско-иранского сотрудничества на бушерской площадке является тот факт,
مهمترین دستاورد همکاری‌های روسیه و ایران در بوشهر این است که این نیروگاه تکمیل و راه‌اندازی شده است. این طرح به قدری دشوار بود که نباید به تعویق‌های مکرر آن خورده گرفت. باید صبور بود. بالاخره روزی ایرانیان به اینکه صاحب نخستین نیروگاه اتمی خاورمیانه شده‌اند افتخار خواهند کرد. به رغم مشکلاتی که وجود داشته، این پروژه مراحل پایانی خود را می‌گذراند.
نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه 1390 رسماً راه‌اندازی، اما پس از آن چندین بار تعطیل شد و این در حالی است که این طرح با بیش از 10 سال تأخیر تکمیل شده است. روساتوم دلیل به درازا کشیدن این پروژه را به ترتیب فنی، مالی و سیاسی دانسته است.
برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید به این برنامه، فرصت کوتاهی است تا تعدادی از اونها رو براتون بخونم. آقای ابراهیم از اسلامشهر خطاب به آقای خامنه‌ای نوشتند که دنیا سرای ابدی هیچ کس نیست، پس دست از جنایت و خونریزی بردارید و بترسید از آتش زیر خاکستر این ملت و صدام رو همیشه به یاد داشته باشید. همراه دیگری گفتند که از اهم وظایف مجلس، ریاست مجلس در ایران، آموزش ادب به وکلای مجلس است. همراه دیگری آقای اهورا از نروژ، هم خانم اهورا از نروژ، گفتند که یکی از مجریان رادیو فردا چند روز پیش به گفته ایشون درباره عبارت فارسی زبان که ما به کار میبریم گفتند که این کار اشتباه است و به حال نظرها در این زمینه ممکنه مختلف باشه. خواستند که توضیحی بدیم. من خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم که با شنوندگانی از سراسر جهان داریم، از کشورهای همسایه تاجیکستان، افغانستان، ما رو با زبان فارسی میشنوند. البته که همه قومیت‌ها و همه زبان‌ها در ایران محترم و شیرین و عزیز هستند، اما من الان دارم با زبان فارسی با شما صحبت میکنم و شما به فارسی صدای ما رو میشنوید. خیلی سپاسگزارم از همراهی و دقت شما نسبت به برنامه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بر پایه بعضی گزارش‌ها، عده‌ای از پناهجویان ایرانی و افغانی که به تازگی خود را با قایق به استرالیا رساندند، دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان هم‌اکنون در جزیره کریسمس واقع در جنوب شرقی آسیا، در جنوب جزیره جاوه در اقیانوس هند هستند. دولت استرالیا بر اساس قانون تازه‌ای قصد دارد که پناهجویانی را که پس از 19 ژوئیه به صورت غیرقانونی به این کشور پناه بردند، به جزیره گینه نو اعزام کند. پناهجویان اما خواستار اقامت در استرالیا هستند و برای جلوگیری از اعزام خود و جلب توجه جامعه همگانی اعتصاب قضا کردند. حسین قویمی با خانواده دو تن از این پناهجویان در تهران گفتگو کرده. ابتدا علیرضا وطنخواه، پدر سامان وطنخواه، از وضعیت پسرش در جزیره کریسمس میگوید.
از دیروز صبح 150 نفر در اعتراض به بردنشون به گینه دست به اعتصاب قضا دادن. اومدن بهشون گفتن که شما رو بخواییم ببریم گینه اینو. بهشون گفتن از 19 جولای یه قانونی تصویب شده، بعد از 19 جولای هر کی وارد استرالیا بشه باید بره گینه اینو. ما اینجا پذیرش نمی کنیم.
پسر شما پس در استرالیاست؟
بله بله بله، در جزیره کریسمس کمپ بلووان 150 نفر اونجا هستن که از دیروز دست به اعتصاب قضا زدن. وضعیت خوبی ندارن، خوب باشون برخورد نکردن. بهشون گفتن شما بعد از این قانونی که ما تصویب کردیم وارد شدین. الان ببینید، من نمیدونم حقوق بشر کجای دنیا هست. تو ایران که مشکل داشتن، به چه بدبختی از ایران خارج شدن، رفتن اندونزی. 40 روز قاچاق برای اندونزی پول اینا رو، پولی که بهشون داده بودن گرفته بودن، پاسپورتشون رو گرفته بودن، توی محلی برده بودن، با دنیای خارجیش ارتباطی نداشتن، قرنطینه بودن. بعد از 40 روز سوار قایقایی کردن که میگفت بابا ما مرگ رو به چش دیدیم. این قایقا بردنشون، چند روز رو آب بودن تا بردن اونجا. پس اینجا ببین، از ایران ضربه خوردن، مورد ظلم واقع شدن. قاچاقبرا از اینها سود بردن. الان هم رسیدن اونجا به امید رسیدن به جایی که حرفشون رو بفهمن. میگن ما شما رو میخوایم منتقل کنیم به کشور دیگه، گینه اینو. من نمیدونم، دنیا باید یه حرف، یه کاری انجام بده. بچهای ما چرا باید اینجوری مورد ظلم واقع بشن؟
اسم پسر شما چی هست و چند سالشونه؟
اسمش سامان وطنخواست، 23 سالشونه.
آخرین باری که با پسرتون تماس گرفتین کی بود؟
آخرین باری که تماس گرفتم، البته من نمیتونم تماس بگیرم، ایشون زنگ میزنن. یه جزیره کریسمس هیچ کس اصلا ارتباط نه اینترنتی داره نه چیزی، فقط اونا میتونن زنگ بزنن. آخرین بار امروز صبح بود که با من صحبت کرد، گفت بابا از دیروز سال ما هیچی نخوردیم. من خدا شاهده اگر لازم باشه میرم جلوی سازمان ملل تو تهران خودم رو آتیش میزنم.
نه این کارو نکنید.
من همه زندگی من، ببینید، من دنیا دیگه برام به آخر رسیدم. من یه دونه بچه توی دنیا دارم. تو ایران به خاطر مسائل اعتقادیش نمیتونم الان من به شما بگم. ایش مورد اذیت و آزار بود.
آقای وطنخواه، درخواست شما از دولت استرالیا و جامعه جهانی چی هست در مقابل پناهندگانی که به استرالیا پناه بردن؟
من درخواستم اینه پرونده اینا رو بررسی کنن. اگر اون شرایطی که یک پناهنده باید بهش تعلق بگیره، تعلق میگیره که انجام بدن. اگر نه، ما نمیخوایم کار غیر قانونی انجام بدن. ما فقط خواستمون همینه، به اینها رسیدگی کنن.
همسر جواد کریم یکی دیگر از پناهجویانی که در جزیره کریسمس دست به اعتصاب قضا زده، ساعتی پیش به رادیو فردا چنین گفت:
از دیروز تا حالا اینا اعتصاب قضا کردن.
همسرتون چند سالشونه؟
39 سالشونه. من یه فرزندم دارم. بعد ایشون رفتن قبل از 19 جولای. الان کشور استرالیا میگه اونایی که تا 19 جولای اومدن ما اقامت بهشون میدیم، یعنی میذاریم بمونن، وگرنه در غیر این صورت بقیه میرن گینه. الان هم اینا 26 جولای رسیدن کمپ کریسمس. بعد اینا 30 روز بیشتر توی اندونزی بودن، 25-6 روز. دو روز هم که باز از اندونزی بردنشون جاکارتا، دو روز و نصف که اونا رو آب بودن تا رسیدن 26 جولای رسیدن به کمپ کریسمس. الان به اینا گفتن میفرستیمتون گینه، اینا هم اعتصاب قضا کردن.
چند روزه که اعتصاب قضا کردن، خبر دارین؟
الان 2 روزه.
آخرین باری که شما با همسرتون آقای جواد کریم صحبت کردین کی بود؟
من امروز صبح اندازه بگم 30 دقیقه با من صحبت کرد، گوشی قطع شد.
شما حالا از دولت استرالیا آیا درخواستی دارین، تقاضایی دارین؟
من تقاضا میکنم واقعا به بچه 10 ساله ای من رحم کنم. ببینید الان دلهوره داریم، استرس داریم. اینا خب امنیت نداشتن که رفتن اون کشور. من و بچه‌م الان تو کشور ایرانی، ما هم امنیت نداریم. به خاطر من و بچه من رفت. بعد الان تو اعتصاب قضا. من کشور استرالیا خواهش میکنم به بچه 10 ساله ای من فقط رحم کنه. کشور استرالیا خواهش میکنم، تمنا میکنم نفرست جوانای ما رو به گینه.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در حالی که درباره شکایت شاکیان پرونده پالیزدار به دادسرای کارکنان دولت احضار شده، بنابر خبر خبرگزاری کار ایران، حکم عضویت او در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی هم از سوی وزیر کار و در آخرین روزهای کاری دولت دهم امضا شده. آبتین صدر به همین موضوع پرداخته.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پی شکایت شاکیان پرونده پالیزدار به دادسرای کارکنان دولت احضار شده و باید پنجشنبه برای ارائه توضیحاتی نسبت به اتهامات وارده در این دادسرا حاضر شود. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و از شاکیان پرونده پالیزدار، با تایید این خبر به وبسایت قانون گفت: احضاریه‌ای که برای من ارسال شده برای 3 روز بعد است، در حالی که طبق قانون باید شاکیان پرونده همراه متهم که آقای مرتضوی است به طور همزمان به دادسرا احضار می‌شدند. پس از سخنرانی‌های عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در اردیبهشت ماه 1387، اظهارات آقای پالیزدار به سرعت رسانه‌ای شد. در پی آن کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نیز با تهیه گزارشی از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان متهم ردیف اول آن گزارش نام برد. مرتضوی نیز سخنرانی‌های عباس پالیزدار را جرم تلقی کرده و اقدام به احضار و سپس بازداشت او و تعدادی از نزدیکانش کرد. اکنون عطار، وکیل دادگستری و از شاکیان این پرونده، در توضیح دلیل تشکیل پرونده علیه مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت به وبسایت قانون گفته است: با توجه به اینکه صرفاً شخص پالیزدار مسئول حرف‌ها و گفته‌های خود بوده، اما مرتضوی پس از این اظهارات بر آن شد که اتهاماتی را به تمام افرادی که با پالیزدار همکاری می‌کردند منتسب کند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در نتیجه تمام افرادی که با پالیزدار همکاری داشتند با دستور سعید مرتضوی جلب و دستگیر و زندانی شدند. عطار افسود: بعد از اینکه پرونده با صدور حکم براءت مختومه شد، همگی ما شکایتی علیه سعید مرتضوی و قضاتی که تحت مدیریت او دستور خلاف قانون صادر کرده بودند در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم و در نهایت سبب تعلیق 3 قاضی شد که این اتفاق همزمان با تعلیق قضات بازداشتگاه کهریزک رخ داد. عطار ادامه داد: بعد از مدت طولانی نسبت به 2 تن از قضات تصمیم گیری شد، ولی درباره آقای سعید مرتضوی تا امروز تصمیمی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است. سعید مرتضوی در حالی به دادگاه احضار شده که به گفته منابع خبری پرونده او درباره بازداشتگاه کهریزک هنوز مفتوح است. از دیگر سو روز سه‌شنبه خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که حکم عضویت سعید مرتضوی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی امضا شده است. او پس از تعلیق از مقام قضایی از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. حکم ریاست او تا 18 مرداد ماه جاری اعتبار داشت، اما با حکم جدید که در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد صادر شده، سعید مرتضوی همچنان در تصمیم گیری های سازمان تأمین اجتماعی حضور خواهد داشت.
گزارشی بود از آبتین صدر که شنیدید. ساعت 8:27 صبح هست در تهران و دقایق پایانی صبحانه با خبر رو پشت سر می‌گذاریم. موسیقی که براتون در نظر گرفتیم یک قطعه از موسیقی عربی هست، ریم بنا، شاعر، خواننده و هنرمند عربی هست که در فلسطین به سر میبره، در ناصریه زندگی میکنه. بشنویم صدای ریم بنا رو.
وارحم حشن بلا واه و کد سعرا و اذا سألتک ان اراک حقیقتا فاسمح ولا تجعل جوابی لن ترى إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا قل للذين تقدموا ومن بعدي ومن أضحى لأشجان يرى قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجان يرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى.
8:29 دقیقه صبح است. تا کمتر از یک دقیقه دیگر صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم. از همراهی گرم و صمیمی شما با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده من و شما هفته صبح فردا یک صبحانه با خبر دیگر و یک روز تازه. خدا نگهدار.